چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما دفت بایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهار شده
گاه پنجشنبه برگشته. سلام به همگی، حالا احوال چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ از پراگ پای تخت جمهوری چک به شما ایستگاه فردایی یا در سراسر دنیا سلام میکنم. من فرشید منافی هستم با ایستگاه پنجشنبه، امروز هم با شما هستیم زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7. خوبین؟ همه چی ردیفه؟ دماغا چاقه؟ خدا رو شکر. بشینین پای رادیو یا پای کامپیوتر یا پای هر چی که هستید ما رو بشنوید. تا ساعت 7 روی اینستاگرام لایو، رو پروفایل خود من هم فرشید منافی میتونید بخشی از برنامه رو ببینید. سامی برو بریم، برو 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 چون شکننده است، دست بیم از مزن چون شکننده است، خب سامی خوابه؟ سامی خیلی وضعیتش نگران کننده است این دو روزه، چون سامی شب کاری میکنه تا ساعت 6 و 7 صبح کار میکنه، بعد میره 2 ساعت میخوابه دوباره میاد سر کار. خوبی سامی؟ الان
خوبه.
اوکی، چقدر خوابیدی دیشب؟ دیشب چقدر خوابیدی؟ دیشب چقدر خوابیدی؟
خیلی کم دیگه.
2 ساعت، 3 ساعت. خیلی بده واقعا، ما اینجوری بردهداری میکنیم اینجا، بردهداریه ها؟ من باید میگم همه چیو. آره وضعیتش خلاصه نگران کننده. یه وقتایی میبینین مثلا موزیکا میپیچه به هم، یه دفعه یه چیزی قراره پخش یه چیز دیگه پخش میشه، اینا تقصیر کسی نیست، تقصیر شبکاریای سامیه. خب حالا غیر از این که وضعیت سامی خیلی پیچیده و نگران کننده است، دوستان، خانم ها، آقایون، وضعیت دنیا کلا الان خیلی پیچیده شده، یعنی از این چند روزه خصوصا خیلی پیچیده تر و خیلی نگران کننده تر شده، نگران کننده که بود نگران کننده تر هم شده. الان آقا تا حالا مشکل نمیدونم گرمایش زمین و داعش و گازهای گلخانه ای و چه میدونم خشکسالی و گرسنگی کودکان و پایمال شدن و حقوق زنان در مناطق مختلف دنیا و اینا رو داشتیم، حالا یه چند روزیه که کلکل تسلیحاتی قدرت‌های دنیا هم به مشکلاتمون اضافه شده. هی از اون ور غربی‌ها میگن ما موشک داریم این هوا، از اون ور این نمیدونم روسا میگن بیشیم بابا ما موشک داریم میزنی زمین، هوا میره نمیدونی تا کجا میره. هی از اون ور میگن ما رو امتحان نکنید، کلاتون بره تو کلامون، کلاهکامونو در میاریم. هی از اون ور میگن وای 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 ترسیدیم، نترسون ما رو، وحشتناک. خلاصه آقا کلکلا تو زمانه ما از تو کوچه پس کوچه ها و فضای مجازی ظاهرا کشیده شده به سطح رهبران دنیا و این عزیزانم که میدونید به جای تیزی و غمه زیردریایی و ناو و هواپیما جنگنده و اینا دارن تو جیبشون، اینه که ما پیشاپیش برای دنیا آرزوی آمرزش میکنیم. ضرر که نداره، حال به هر حال آمرزش دیگه ها. حالا ایشالله تا هفته بعد که برگشتیم اگه جنگ جهانی نشده بود ما آمرزشمونو پس میگیریم، نگه میداریم برای دفعه بعد، چون ظاهرن حالا حالاها این کلکلا ادامه داره.
سلام عمو.
سلام علیکم.
چرا صدام اینجوری شد؟ سلام
عمو.
خوبم. با بتمنش اومده
پاری. با بتمنم امروز مراقبم هست.
آره، حالا اونایی
که آقا بروس وین بالا وایساده.
رادیویی ها نمیبینید ولی اینستاگرام لایوی ها میبینید بتمنش رو. چه خبر؟ خوبی؟
آره خوبم. دیدی؟
چه بازی بود؟
آه کردی؟
چه وضعیتی بود؟
بعد بوفون و علکی اخراج کرد.
آره، اونایی که بازی دیشب رو دیدن، بوفون، آقای بوفون اخراج شد و اصلا یه وضعیتی بود. حالا نمیدونم دیدین یا ندیدین، ولی داشت میبرد. یعنی یوونتوس دیگه،
من ناخودآگاه یهو طرفدار یوونتوس شدم، نمیدونم چرا.
من از اونجایی که بارسایی ام و بارسا چون باخته بود و من چیز نیستم، رئالی نیستم، رئال دوست ندارم اصولا، خب همینجوری یوونتوسی بودم.
دشمن تو دوست.
از اول بازی یوونتوسی بودم و چه
هم خوب بازی میکردن. همین که من فکر کنم چون آب تورینو خوردم ناخودآگاه دیگه یوونتوسی بودم.
یوونتوس
تورینو دیگه.
آره
آره.
جدی؟
بله.
باریکالله.
باریکالله.
چون تو آب تورینو خوردی اصلا باید اصلا به نظرم میبودی، یعنی یه جوری طرفدار یووه باید میبودی.
بله.
خب بریم فریبرز پشت خط. آره بریم، حالا که بحث فوتبالی و ورزشی، بریم مستقیم پیش فریبرز.
بریم.
این قدر چیز بال فوتبال ماست.
اشکال نداره دیگه، سامی کلا هر چی دلش بخواد پخش میکنه.
من نمیدونم آقای خیابانی اومد.
فریبر سلام.
سلام، سلام به همه شنونده ها و همه همکاران عزیز و محترم.
فریدم چون علاقه مند به فوتبال، امروز پیوسته به ما.
فریبرز جان من هستم، آقای بتمن هم هست. اگه سوالی داشت من میپرسم.
فرید عزیز و آب تورینو خوردی یوونتوسی شدی، چند تا دوست یوونتوسی دیگه من دارم که دیشب کلی پکر بود.
به به به. من پکر نیستم ولی بازی خوب بود، راضیم.
بازی خوب بازی کرد قهرمان، ایستاده مرد خلاصه.
بله. چی گفت بوفون به داور؟ چی گفت کارت قرمز داد بهش میدونی فریبرز؟ حرف بد زد،
گفت باید بری تو سطل آشغال، این داورید برای سطل آشغال خوبه، اینجوری که در اومده خبرش. آره
ای وای، خیلی فیزیکی هم یعنی باش درگیر شد، یه جوری هولش هم داد و اینها، ولی مثل که دیگه.
آره دیگه عصبانی شد به داور. این داورای انگلیسی خیلی سخت پنالتی میگیرن و خیلی بد میگیرن و خیلی شهامت داشت. البته من خودم طرفدار بوفون هستم، ولی این پنالتی درست بود، اینو باید بگم.
نظر من این بود که پنالتی نبود. بود؟
من فکر میکنم بود، حالا کلی حرف حدیث هست راجبش، ولی به هر حال اگرم نبود باز میکشید وقت اضافه. من فکر میکنم باز رالیا چون تو خونشون بود میبودن، اما خیلی بد بازی کردن.
به هر حال یه پنالتی میگرفت تو وقت اضافه.
آره.
خیلی خب، الان دیشب خب بایرن هم که اومد بالا، یوونت رئال مادرید با کی باید بازی کنه مشخصه؟ الان چهار تا تیم مشخص شده.
اوره کشی میشه فرشی
فردا.
بله
بسیار خوب، حالا پس هفته دیگه راجبش حرف میزنیم که کی باید با کی بازی کنه و ببینیم که چه خواهد شد. بریم این داستان بسکتبالیستان، دختره بسکتبالیست چی بود فریبرز؟ برامون توضیح میدی؟ معطل شده بودن پای هواپیما.
خیلی ماجرای عجیب و غریبی بود. نزدیک 24 ساعت فرشید اعضای تیم دختران بسکتبال باشگاه نفت آبادان تو فرودگاه معطل شدن، پای پرواز ترکیه و از اونجا قرار بود برن به اردن. کارت پروازشون هم گرفته بودن، دم پله ها برشون گردونده بودن. بعد از 7 ساعت دوباره شروع شد و خبرش اومد تو خبرگزاری ها، گفتن خب میتونید پرواز کنید، اما دوباره باز برشون گردوندن. عکس دخترها اومده بسکتبالیستا، من حالا میفرستم، نمیدونم میشه گذاشت تو فضای مجازی از طرف شما ببینن شنونده ها. واقعا افتضاح، تو فرودگاه خوابشون برده بود. جالبه بعد از 24 ساعت گفتن برید خونه و وقتی رفتن خونه، کنفدراسیون آسیا خبر اومد که اگر این تیم نیاد باید 50,000 to 75,000 dollars جریمه بدن. وقت بود که همه دنبال این دختره یکی یکی پیداشون کردن و بعد از دو روز فرستادنشون به این بازی ها.
عجب. پس الان قائل دیگه ختم شد دیگه.
ختم شد، منتها این لشکر شکست خورده رفتن اولین بازیشون رو به تیم میزبان باختن و حالا همه دارن دنبال مقصر میگردن. فرشید آخرم میترسم همون مثل ماجراهای گذشته مقصر خلبان بشه.
آخه
حالا من جدا از هواپیما و فرودگاه من بیام توی اتوبوس، اتوبوسشون خراب شده استقلالیا، با اتوبوس شرکت واحد رفتن فرودگاه فریدبود جان.
آره واقعا بازم حالا جای تاسف، هی بعد تاسف، این همه اتفاقات خوب داره تو این ورزشه میفته، از ما باید هی تاسفشو گفت. استقلال با پرسپولیس دو تا تیم واقعا بزرگ ایران هستن، بزرگ آسیا هستن، کلی طرفدار دارن. هنوز یه اتوبوس درست حسابی اختصاصی ندارن. 7-8 ساعت پیش از دم باشگاه قرار گذاشته بودن با یه اتوبوس معمولی کرایه کردن که برن، وسط راه خراب شد، قرار بود برن فرودگاه از اونجا بپرن کویت که با الهلال عربستان روز دوشنبه بازی دارن، خراب شده. بعد از یکی دو ساعت اونجا اتوبوس خط 325 پایانه شهید باقری و متروی چیتگرد بعد اینا رو رسوند.
یه دو ساعتشون هم با اسنپ رفتن.
خنده داره با بازیه.
اتوبوس زرنگ الان پشید تو فضای فرید جان، تو فضای مجازی دست به دست میگرده، کلی هم شوخی دارن مردم باش میکنن. خود شفر و پسرش هم که جزء مسافرا بودن داره دست نشون میده به این اتوبوس، اون شماره رو داره مردم نشون میده و خلاصه بله، وقت انتظار دارن اینا برن اول هم بشن تو آسیا با این اوضاع.
خب دیگه راجع به تیممون دیگه نمیگم، چون دیگه قهرمانی زودتر از موعد داشتیم و هفته پیش بود و گذشت و اینا، دیگه حالا ناراحت میشن استقلالی ها، ممکن اذیت شن یه خورده. ولی اگه تو دوست داری میتونی، اگه چیزی میخوای بگی میتونی باز بگی فریبرز.
آره دیگه گفتی گفت، ولی دیروزم داشت میخورد از پارس جنوبی، دقیقه 90 تونستن بزنن. خب قهرمانی زود هنگام این درد سرار هم داره، از موقعی که معلوم شد فقط یه امتیاز میخوان کلی وا دادن. امیدوارم که روز دوشنبه یه بازی آبرومندی مقابل اسد بکنن و همراه این استقلالیا سرگروه بیان بالا که بتونیم که امیدوار باشیم برن سو سکو تو آسیا.
امیدواریم. شنیدیم که خادم برگشت دوباره.
خادم برگشت فدراسیون کشتی. بله، رئیس فدراسیون کشتی که استعفا داده بود حدود 43-44 روز پیش، گفته بود به احترام و احترام و اصرار پیشکسوت‌ها و گوش شکسته‌ها برگشتم، اما خبر اومده که هنوز خودش، یعنی گفته از مواضع خودش عقب ننشسته و همچنان در معرض تعلیق قرار داره این کشتی ما، اگر وضعیتش رو روشن نکنه به خاطر تقابل با ورزشکارای اسرائیلی در میادین جهانی. خود خادم گفته هنوز فرشید هیچ چیزی تغییر نکرده.
عجب، یعنی چی؟ یعنی چیزی تغییر نکرده؟ یعنی چی؟ یعنی همه چیز هنوز،
یعنی وزارت ورزش هنوز مسئولان ورزش بدین یه چیزه، یه خط قرمز دیگه، باید فشار بیارن مسئولان سیاسی، مذهبی، حالا و کار از دست ورزشی ها که خارجه، وضعیت رو روشن بکنن. آقا یا ما با اسرائیلی ها بازی میکنیم یا میگیم نه، هیچ جا ما رو دعوت نکنین، همون جوری که یکی دو ماه پیش هم گفتیم، حرفش رو زدیم، خودمون با خودمون داخل ورزشگاه بازی کنیم و مدال بدیم و تموم بشه بره، اصلا نمیتونیم بریم تو وضعیت جهانی اونجوری که زیر ذره بین هستیم توسط کمیته بین المللی المپیک. البته یه اشاره هم به بودجه 385 میلیاردی هم میشه کرد فرشید.
آره یه ایران ورزشی مطلبی زده بود که 385 میلیارد تومان بودجه داره و حالا یه چیزی بامزه هم نوشته که میشه با این عدد میشه 2 تا گواردیولا، 10 تا کیروش، 32 تا برانکو، 38 تا شفر استخدام کرد. یعنی همه اینا رو با هم میشه استخدام کرد،
همه اینا رو اصلا با هم میشه خرید.
میشه خرید داده.
یه چیزی بگم، این بودجه 385 میلیاردی رو فرشید بیشترش رو خود رسول خادم به خاطر اون اسم و اعتبارش از بخش خصوصی جذب کرده. یعنی نه اینی که بیاد دولت 385 میلیارد رو بده به اینا بگه برید، نه، کلی این اصلا برابره با کل ورزش اون چیزایی که گفتیه. و جالبه که این خبرگزاری تابناک اشاره کرده که این حسادت بعضی از اون اهالی ورزشی که الان بر مسند نشستن، حتی یه عکس با شورت ورزشی هم ندارن. و این روزنامه‌ای هم که اشاره کردی، ایران ورزشی، میدونی که متعلق به دولته و
بله.
همون روزی که رسول خادم برگشت اینا تیت زدن که بله، بارانداز کشتی و یه همچین چیزی و خلاصه کلی حرف و حدیث هم ایجاد شده در این مورد و گفتن که به خاطر حسادت برخی از اون آدمایی که با رسول خادم اختلاف پیدا کردن.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا هفته دیگه. تو سوال نداری فریبرز؟
نه دیگه، منم خدافظی میکنم فریبرز جان، مرسی،
قربانت،
خدا حافظ، موفق باشین تا هفته
بعد. تشکریم، خدا حافظ. I'm
attention. Who's he plays, never suspect. He doesn't play for money wins. He doesn't play for respect. The deals are cars to find the answer. Sacred geometry of chance. Law, a probable outcome. I know my theater dance. Pull at the spades, all the swords of a soldier. Pull at the clubs, the weapons of war. Pull at diamonds, be willing for this art. But that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds. You may lay the queen of spades. You may conceive a king in his hand, while a memory of a trace.
خب دیروز هم ازتون سوال کردیم با توجه به اینکه این یک دو هفته کلا از سر و کول همه داره دلار میباره و نوسانات عجیب غریب قیمت دلار چشمای خیلی ها رو گرد کرده، از شما پرسیدیم که شما به ما بگید که این دلار که میگن آیا واقعا انقدر تو زندگی شخصی مردم ایران تاثیر داره یا نه؟ چون خب یه سری معتقدن نه این خبرام نیست، مردم عادی دارن زندگیشون رو میکنن، این مسائل و دلار و اینا مال پولدار مولداراست. بعضی دیگه میگن تو مملکتی که آقا همه چی بالاخره یه جوری روی معیارهای اقتصادش، هر اتفاق کوچیکی که میفته ممکنه که تاثیرگذار باشه روی اقتصادش، خب معلومه دلار هم میتونه حتی توی جزئیات زندگی مردم کوچه بازار هم موثر باشه. حالا بگذاریم، خیلی‌ها میگن مثلا تو همین هفته کاسب محله‌شون کوچیک‌ترین چیزی رو هم که اصلا هیچ ربطی به دلار نداشته به بهانه بالا رفتن قیمت دلار گرون کرده. حالا شما هم به هر حال لطف کنید تجربیات روزمره دلاریتون رو با ما در میون بذارید، شاید فهمیدیم نقش دلار تو قیمت مثلا سفیداب و صابون و نمیدونم مثلا اینجور چیزا چیه، حتی تو کوچکترین چیزایی که شاید خیلی نقشی نداشته باشه. با تشکر از همه شما میتونید با ما در تماس بشید از طریق راههای ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل iskahatradiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام آقای فرشید منافی که ما الان توش لایویم، و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه فراموش نشه.
آقا دیشب اومد تو خواب من، گفتش که من جوونی ها معروف بودم به علی بکش پایین، حالا قیمت دلار هم که رفته بالا ما اینو میکشیمش پایین، ولی در حال حاضر کمرم رگ به رگ شده نمیتونم بکشم پایین، ولی در اسرع وقت میکشم پایین. ما که منتظریم، شما منتظر بمونید،
نکنید این کارا رو، نکنید، واقعا بده یه وقتی. حالا در حد اینکه حالا دلار به هر حال گاهی میکشه پایین، میکشه بالا، میکشه پایین، این حرفا هست، ولی اینکه حالا آقا اومده بود به خواب شما واقعا چی گفته، اصل حرفش چی بوده که شما اینجور تعبیرش کردید، من نمیدونم. ولی دوستان به هر حال دلشون پر از دلار دیگه دلشون پر از دلار، خوابای این شکلی هم میبینن. البته خب یه وقتی رو دلتون هم میمونه، غذا زیاد میخورین اینطوری میشه. اما ممنونم خیلیاتون تماس گرفتید، خیلی کامنت هم داریم، حالا تو طول برنامه باز میریم سراغ تلفن‌ها و کامنتاتون راجع به دلار و بحث کلا بالا و پایین کشیدن دلار. اما اینجوری که از ظواهر هم برمیاد، مشکل کشاورزای اصفهانی حالا قرار نیست حل بشه. یادتون باشه اون ور سال، آخری سال 96 بود، کشاورزای اصفهانی اعتراضاتشون رو حتی به نماز جمعه هم کشوندن و اونجا برای نشون دادن اعتراضشون پشت به امام جمعه نشستن و اون شعار پشت به دشمن رو به میهن رو سر دادن. اما خب ظاهرا مسئولینی که باید صدای این کشاورزا رو بشنون، یک گوششون در بود و یک گوششون دروازه، و کلا مطالبات این کشاورزای اصفهانی رو به بند کفششون هم حساب نکردن. اینجوری شد که توی این هفته هم کشاورزای اصفهانی باز جمع شدن و اعتراض کردن برای تأمین آب مورد نیازشون و احیای زاینده رود اومدن اینجوری شعار دادن. روحانی دروغگو، زاینده رود ماکو، یا بعضی هم با شعارهای اینجوری اعتراضشون رو به وضعیت کم آبی و از بین رفتن کشاورزی اصفهان نشون دادن. عزاست امروز زندگی کشاورز روی حواست امروز. از اونجا که تقریبا هر اعتراضی توی ایران یه جور اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه، به جای اینکه وزیر کشاورزی یا مثلا مقام‌های مسئول تو سازمان آب و آبخیزداری بیان حرفای کشاورزا رو گوش بدن، تنها گوش شنوا برای این کشاورزا نیروهای امنیتی بودن و نشون دادن واقعا همه بخشای این نظام ناکارآمد و فشل نیست. وقتی پای زور و ضرب شست نشون دادن وسط باشه، واقعا مسئولین با اراده و نیروهای وظیفه شناس و کاربلدی داریم ما. این وسط گاهی حالا صحنه های سمبولیک و تنزالودی هم خلق میشد. مثلا توی توییتر کاربری به نام فریاد بامداد نوشته بود تو اصفهان برای نبود آب تظاهرات کردن، با ماشین آب پاش بهشون حمله کردن. به هر حال ما امیدواریم که مشکل کشاورزی اصفهانی حل بشه و مسئولین به جای زور بازو نشون دادن و آبیاری کشاورزای معترض با ماشین آب پاش، راهی برای آبیاری درست و اصولی زمینای کشاورزی اونا پیدا کنن تا کشاورزای اصفهانی هم بتونن برگردن سر زمینا و کشت و کار خودشون.
نفر نان داشتم ما بینبا دندان نداشت، یک نفر نان داشتم ما بینبا دندان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت،
یک نفر نان داشت اما بی‌نوادندان نداشت،
یک نفر نان داشت اما بی‌نوادندان نداشت، یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت،
یک نفر نان داشتم ما بی نوا دندان نداشت،
دشت باور داشت گرگی در میان گله بود، گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت،
فرشید خان، سامی، شراگین، آقا شهرام که همه اسم خودمه، من نمیدونم 13 میشه چرا یادتون میفتم، سال پیش بهتون زنگ زدم، مایورکا اسپانیا بودیم، سالم اومدیم مارمارس ترکیه، اصلا کلن داره بهم سخت میگذره، جاتون بسیار خالیه، همچنان لاکچری سی وی و این همه اون قصه ها که هست هیت، تازه این سری رفتیم الان ترکیش بث اومدیم، اصلا بیوسخون جله جات خالیه فرشید.
خیلی من نگرانتم. شهرام بود گفت همجوره اسم شهرام دیگه. شهرام جان من نگرانتم. شما یه وقت میگم سردید نکنه، یعنی گرمید نکنه. ترکیش بس هم رفته بودش
واقعا
عموم و اینا.
پاستیل گفت شدم. گفت چی شدم پاستیل؟
گفت شدم شلو اینا دیگه. آها. رفته بود سونا و اینا.
من تصورم ازش الان پاستیل نوشابه بود.
پاستیل هم میتونه باشه. آره اوضاع دلاریشون هم خوب بود دیگه.
مایوکا
ان شاء الله بهتر هم میشه. ما که بخیل نیستیم. خوبه نه زنگ بزنید. به هر حال این دوستانم باید ببینیم که کیا هستن. اینا هم هستن دیگه.
بخوره.
کم نیستن هم به هر حال. خیلی ممنون که میگید که شما هم هستید و اینها، که بدونیم که دلارا دست کیه. کی داره داره این بازار رو کنترل میکنه. میره مایورکا و اینا. خب بریم ببینیم که گفتی که بازم همچنان آپریل.
بله.
و سینماییه.
من صفحه دوم کتاب
کتابتو لطفا باز کن ببینیم.
بله.
تولد کیه؟
محمد علی کشاورز.
به به
26 فروردین تولد محمد علی کشاورز، پیشکسوت بازیگری سینما و تلویزیون ایرانه.
بله متولد اصفهانه آقای کشاورز. بله. من روی کتاب آقای فرید امین دارم میخونم. کتاب تولدهای سینمایی سال. تو هنرستان هنرپیشگی تهران درس خونده، البته در رشته نقشه برداری هم تحصیل کرده. چه بامزه، منم نقشه برداری تحصیل کردم.
تا نزن کتابو.
ربطی نداره. نه دست نمیزنم.
بله. با فیلمسازای مشهور زیادی هم کار کرده. ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، علی حاتمی، داریوش مهرجویی و عباس کیارستمی و خیلی های دیگه. حتی با آنتونی کوئین هم تجربه همکاری داشته در فیلم کاروان ها.
آره بیشتر از 40 فیلم سینمایی داره، 50 تا مجموعه تلویزیونی که آقای محمد علی کشاورز بازی کرده. یکی از مردان بزرگ تاریخ سینما ایران واقعا به شمار میاد.
بله تولد 79 سالگیشون مبارک.
سلامت باشن، تولدشون مبارک. بریم یه آواز بشنویم از نه از آقای کشاورز. نه. آواز نخوندن. نه آقای نصیریان برای آقای کشاورز خوندن. با مزه است بشنویم.
یه ذره برات آواز بخونم.
آره علی بچه صدایی داره علی نصیریان.
صلاح کار کجا من خراب کجا ببین تفاوت ره کس کجا تا به کجا هر که ننشیند به جای خیشتن افتد و بیند حبیبم سزای خیشتن افتد و بیند عزیزم سزای
خیشتن.
اینم برگ سبزی من با صدای من گفتم برای
بابا
ساده بودیم اینجوری بود.
بابا مرسی علی نصیریان و آوازی که برای محمد علی کشاورز خوند. خب تولد بعدی
26 فروردین محسن تنابنده، بازیگر، کارگردان، نویسنده سینما و تلویزیون، متولد تهران، فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه هنر.
البته به گفته خودش قبل از اینکه دانشجوی بازیگری بشه بهترین بازیگر جشنواره دانشجویی شده.
بله بازم به قول خودش از کودکی هم تئاتر کار میکرد و عاشق کودکی کردن و بازی کردنه. تا حالا 20 تا فیلم و بیشتر از 12-13 تا سریال کار کرده که البته این روزا نقشش توی سریال پایتخت برای همه خیلی پررنگتره.
چرا دارین من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین من صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم؟ بعدم باختم. من آبروی شهر منه بردم. سقف من رو سر من خراب شده. خرج من زن من داره میده. من در منزل داماد سکونت دارم. هیچ داغی از این بزرگتر نیست. هیچ ننگ از این بزرگتر نیست. من دارم با قرقرا میرم. فقط
برم من. این تیکش خیلی معروف شد و خیلی هم خوبه. بعد روی خیلی از ویدیوهای دیگه هم توی سوشال مدیا تو فضای مجازی صدا گذاری کردن، همین صدا رو گذاشتن روی سالا تصویرهای مختلف. با مزه است. غیر از اون یه سریال دیگه هم، خب سریال که خیلی بازی کرده، ولی یه سریالی هم که خب خیلی سر صدا کرد، سریال شاهگوش بود که در نقش حالا ابی نه، ولی یک شخصیتی که حالا عشق خوندنه و از این آدمایی که میرن تو مراسم مختلف و میخونن، ولی خب کاملا گریم شبیه ابی بود. حالا یه بخشی از اون کارم بشنویم.
وقتی دل گرش باید چطوری باشه؟
بله، تولدش مبارک.
تولدش مبارک.
این چند ساله میشه محسن تنوانده؟
نمیدونم
چند ساله میشه. میخوای نگیم حالا چون نمیدونیم دیگه نمیگیم. آره
میخوای بگم؟
نه بلش
باش
نگو. خلاصه تولد محسن تنوانده، بازیگر خوب کشور که این روزا، البته این روزا که نگ تموم شد، سریال پایتخت رو ازش دیدیم، یه بخشی از سریال شاکوش هم شنیدیم. امیدواریم که سلامت بشه.
کتاب منو میدی؟
بیا کتابت کجا؟ بیا برو، بیا برو کتابتو کامل کن برای هفته آینده.
چندشو خراب میکنه.
آره بفرمایید. خب حالا که بحث حالا از نقی معمولی صحبت کردیم، یعنی از محسن تنوانده نقش نقی معمولی، حتما خیلیاتون توی ایام عید سریال پایتخت رو تماشا کردین دیگه. حالا خیلی‌ها دیدن، خیلی‌ها هم شاید ندیدین. هفته پیش در موردش صحبت کردیم. این چند قسمت آخر سریال پایتخت خیلی عجیب غریب شده بود. یعنی سریالی که خب در اصل قرار بود طنز باشه و حالا شب عیدی مردم باش سرگرم بشن و بخندن، یه جاهای قشنگ دل آدم خون می‌کرد و یه جاهایش هم رسما شده بود فیلم ترسناک، اصلا با بچه مثلا نمی‌شد تماشا کرد. توی این چند تا اپیزود آخر هم دیگه سازنده‌ها زده بودن به سیم آخر و فیلم جنگی ساخته بودن، انقدر کلاشینکوف و آر پی جی و تانک و تیربار و اینا چپونده بودن توی سریال، فکر می‌کردیم مثلا داری کانیمانگای چیزی می‌بینیم. کارگردانم جای سیروس مقدم مثلا جمال شورجه ای کسیه. یعنی بالاخره این مؤسسه اوج که تهیه کننده سریال بوده، انگار می‌خواسته هر چی پیام انقلابی داره رو توی این چند تا قسمت آخر بچپونه لای دیالوگا به خورد مخاطب بده، اونم حالا به گلدرشت‌ترین شیوه ممکن. مثلا توی صحنه‌ای دارن از مواد غذایی که از توی ماشین داعشی ها برداشتن شام می‌خورن، بعد تون ماهی رو میگن این بزنید اصلا خودشون یه بخش کوتاهی اینو بشنوید. این قسمت کوتاه
چون خوشمزه است. این مارک این چیه؟
این عربیه دیگه.
زهان تونه لبه اتفاق نمیده شیطونه. میگه من آرایشگاری جمع کنم از اینا وارد کنم.
آقا رحمه از شما 15,000 دلار حساب کن، نمیخواد برند وارد کشور کنیم.
Elizabeth, do you know which country met this?
Saudi Arabia. They mainly supply them with food and those or supplies.
میده عربستان میده بهشون.
یکی غذاشون رو بهشون میده، یکی اسلحه‌شون رو بهشون میده، یکی پول بهشون میده. چند نفر به یه نفر نامردا؟
دعواه.
بله که خب اینجا داره کل ماجرای داعش رو میندازه گردن عربستان که این رسما روایت جمهوری اسلامی از این ماجراست. یا مثلا یه جای دیگه شخصیت الیزابت که مثلا یه زن انگلیسیه که شوهرش داعشی از آب در اومده و دست داعشی ها فرار کرده، قصه مجروح شدن شوهرش و انتقالش به اسرائیل رو اینجوری تعریف میکنه.
In one of the operations it got badly injured and disappeared after.
عملیات این زخمی شد
When I asked about him, they told me he'd been sent to Tel Aviv to get better medical care.
میگه بعد که نبود قیب شد ازشون پرسیدم که این کجاست، گفتن برای درمان فرستادیمش تل آویو.
خب این هم در جهت اینه که به مردم بگن اسرائیل هم پشت داعش بوده، که خب طبیعتاً هیچ کدوم از این گمان زنی ها ثابت شده نیست و همین الان احتمالاً اگه بخوان تو عربستان هم بیان یه همچین سریالی بسازن، مؤسسه اوج عربستانشون، اونا میان از این چیزا میذارن توی سریالشون دیگه. اونا میگن کنسروای ماهی داعشی ها رو اینا ایرانی ها تامین میکنن، مجروهاشون هم همین الان تو بیمارستان بقیت‌الله سپاه لنگاشون حواس اونجا. به هر حال اینو بعد گفت که سریالی که انقدر خوب شروع شده بود، خوب جلو رفته بود، چرا یهو باید اینجوری بشه که بعضی جا حس کنی مخاطب رو حالا یه سری آدم کنزن فرض کردن که باید به زور این دیالوگا حالیشون کرد که داعش و عربستان و اسرائیل و اینا همه با هم دیگه دستشون با هم چقدر بدن اینا با هم. بعد البته با وجود همه اینا پایتخت هنوزم طرفداری خودشو داره، فقط ما امیدواریم برای این رسوندن این پیامای انقلابی و ارزش تبدیل به روند این سریال توی فصل بعدی نشه. و یعنی به قول کاربری به نام هرمین تو توییتر، تو پایتخت شیش پنجلی و نقی معمولی حتما میرن کاخ سفید رو حسینیه میکنن با کمک مدافعین حرم. دیگه به هر حال ما هم مثل شما منتظر فصل جدید این سریال میمونیم، ببینیم بالاخره زور مؤسسه اوج و سپاه بیشتره یا تیم نویسندگی و کارگردانی این مجموعه خوب و خاطر انگیز تلویزیونی.
قریبی ساخت من و دلگی و داره یار نارنجی چونم گلجان نارنجی چونم فلک برگردنم زنجی و داره یار نارنجی چونم گلجان نارنجی چونم فلک از گردنم زنجی و بردار یار نارنجی چونم گلجان نارنجی چونم که بودت خال که دامنگی رو داره یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم آی یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم
بسی جان سلام، خسته نباشی. ببین 8 ژانویه 2018 کشتی سانچی غرق شد و آقایون گفتن که آقا 3 ماه طول میکشه این بلک باکس این رو جعبه سیاهش رو ما بتونیم بخونیم و ببینیم که چی شده، داستان چیه. امروز الان 12 آوریل 2018، یعنی 3 ماه و 4 روز گذشته و خب الان به تب باید اون جواب اومده باشه دیگه. اینو میخواستم ببینم اگر که امکانش باشه کشتی سانچیاته چقدر همون قصه خوردیم الان همه یادمون رفته. لطفا شما صدای اون بدبختای باشید که اصلا بدبخت نیستن و راحت شدن، دست جمهوری اسلامی همین چیزا راحت شدن.
خیلی به
جانتون مخلصم امیرم از پرت استرالیا.
قربونت امیر جان. بله راست میگی، شاید هم دیدن با این وضع دلار نمیصرفه دیگه، نمیصرفه جعبه رو بازش کنن، مردم هم که یادشون میره از بی خیال سانچی مانچی. کلا
میگن تولید ملی حمایت از تولید داخلی فلان، بیسار با دلار کار نکن. آقا اگه میتونن بگو ما نخواستیم مثلا دلار بشه 20,000 تومان، اگه میتونید نونو بکنید 50 تومن کم کنید، نونو بنزین رو 50 تومن کم کنید ازش. ببین میتونی؟ عاشق هستم میتونی؟ داداش اگه میتونی ما هرچی تو بگی قبول داریم. نوکرم
داداش، اینا همش چسبیده به هم دیگه، یکیشو بکشه پایین بعد همه رو بکشه پایین. اون که کم میگی کم کنید، خب همه رو بعد کم کنه دیگه. اینه که خب همه رو میکشن بالا یه دست بشه، ترکیب کلا یه دست بشه. من شرمندم، شما ببخشید، ولی من ممنونم که تماس گرفتید با ما. من دوستان یادتونه چند ماه پیش وقتی مجلس داشت بودجه سال 97 رو بررسی میکرد، این خبر که عوارض خروج از کشور تو سال 97 به طرز وحشتناکی افزایش پیدا میکنه حسابی سر و صدا کرد. ما هم همون موقع ایاتون باشه راجبش حرف زدیم توی برنامه. جالبه که تو همین هفته این مصوبه ابلاغ شد و قاعدتا الان عوارض خروج به این شکله که شما دفعه اول که بخوای از مملکت خارج بشی باید 220,000 تومان، دفعه دوم 330 و دفعه سوم 440,000 تومان فقط پول مفت بریزی به حساب تا عزیزان به شما اجازه بدن که از کشور خارج بشی. بعضی از کارشناسا میگن این اقدام در جهت همدردی با اقشار خارج بروی کشور صورت گرفته، چون این روزا که خب با دلار سر به فلک کشیده بود، خب اینا زدن عوارض هم 4 برابر کردن تا این اخشار کلن دندون لق سفر خارجی رو بکشن بندازن دور، خیالشون راحت بشه که خارج بی خارج. خلاصه که دوستان دقت کنید، دولت با توجه به مشکلات عدیدهی که داره همکنون نیاز به کمک شما داره، پس لطف کنید خسیس نباشید، کمک های خودتون رو تقدیم کنید. بالاخره آقا این همه اختلاس و بخور و حق ماموریت و آقازاده پروری و اینو باید پولش یه جا در بیاد دیگه. یعنی الان نظام مقدس برای حدود 1200 میلیارد تومان کمک های مردمی در قالب عوارض خروج از کشور قشنگ جا باز کرده. تازه 1200 میلیارد تومان شما کفاف یه اختلاس ناقابل 3000 میلیارد تومانی هم نمیده. والا به خدا ایشالله برای سال 98 عزیزان بازم میکشن بالا تا مردم کمکاشونو به صورت کاملتری تقدیم کنن، خروجی ها رو میبرن بالا دیگه. خیلی هم عالی. فرید چون نشسته اینجا، بذار نظر فریدم بپرسم، تو نظر خاصی نداری؟ چون احساس کردم می‌خوای چیزی هم بگی داشتی گوش می‌دادی.
دارم فکر می‌کنم یه راهکاری می‌خوام پیدا کنم که چجوری میشه پیچید این عوارض رو.
آها، ندن یعنی.
نه مثلا که
بپیچونن.
آره.
خوبه که به نتیجه رسیدی؟ چیکار بکنم؟
مثلا بگن دارم میرن کربلا، بعد از اونجا پرواز بگیرن برن آنتالیا.
آره، چون عوارض سفرهای زیارتی نصف سفرهای عادیه.
آره دیگه، اینجوری آره میشه.
بامزه میشه. یعنی باید برن، بعد چند برابر اون عوارض با پول بلیط هواپیما بدن که آخه.
یکی این که شک دارم، چون همینجوری که میرن بالاتر، مثلا سفر چهارم گفتیم میشه چقدر؟ 440 تومان.
440 هزار تومان.
خب اون ممکنه که نشه اونقدر پول بلیط. دو، حالا اگرم بشه باز بهتر، حداقل پول نمیدن به اونا، یه جوری اعتراضشون رو دارن نشون میدن.
آره، چون فرید بله. کلا میدونی دنبال کار اعتراضیه.
بتمن رو بفرستم بره.
کلا دنبال کار اعتراضیه. اعتراض خیلی گرونی هم میشه اینجوری، فکر کنه بخواد اینجوری اعتراض کنه.
من حاضرم مثلا 4,400,000 بدم هواپیما، 440 تومن ندم آقا.
آره؟ بعد بری کربلا، اول بعد کربلا بندازی بری آنتالیا.
کربلا چی کار دارم برم کربلا؟
خب عوارضش نیست. خب اینم راهکاری بود.
من گره خوردم
فرید. خیلی ممنونم فرید جان شما. خیلی لطف کردی و زحمت کشیدی. اینم راهکار.
من برم کربلا.
برو با بتمنم ببر. بتمنم شاید
بتمن با ماشین
دلش پاکه. آره. خانم آقایون، آیت الله یزدی جدیداً در دیدار با استاندار استان قم گفته که افتتاح قهوه خانه در قم نگران کننده است. کسی منکر شادی مردم نیست، اما نباید این شادی به ناهنجاری و رقص و پایکوبی تبدیل شود. والا ما هر چی فکر کردیم که مگه تو قهوه خونه ملت میرن چیکار میکنن که حضرت آیت الله یزدی رو اینقدر ناراحت کرده، عقلمون به جایی نرسید والا. خب تو قهوه خونه میرن چایی میخورن دیگه، حد اکثر خلافشون اینه که دیگه قلیون هم میکشن دیگه. منطور رقص و پایکوبی ما تو قهوه خونه آخه، اون دیسگوه آج آقا، که اتفاقا خیلی هم جای باحالیه، منطقه خیر سر شما مردم ما از داشتنش محرومه، ولی تو قهوه خونه ما تا حالا ندیدیم کسی بره برقصه والا. اتفاقا باحالم هستا، ایده بعدی نیست که آج آقا داده. بری قهوه خونه چایی رو بزنی، دوتا پک قلیونم بزنی، بعد بپری وسط غرش بدی تا دفعه بعدی که شیلنگ قلیون بهت میرسه. به نظرم بد نیست عزیزان فعال در امر قهوه خانه داری بهش فکر کنن، برای که خب حاج آقا از یزدی اینا حالا که انقدر نگران شدن یکم بیشتر نگران بشن، براشون خوبه ها. چی شد جان؟ چه خبر آقا اونور؟ چی شده؟ یا خدا، شلمان اومده داره میزنه تو سر و کله خودش. باز چیه؟ بیا تو شلمان، بیا ببینم چیه. بیا بابا، بیا ببینم چی میگی. بیا. به به به، سلام علیکم. سلام علیکم
آقا، من واقعا از شما انتظار نداشتم آقا. یک مسئله در مورد صنف قهوه‌خانه و مراکز چای رسانی اینا پیش بیاد، شما بدون حضور کارشناس ارشد این مسئله دربارش هم
باشه حالا خیلی حالا بیا تو هرس نخور همین ماجرای طرفای آقا یزدی رو میگی دیگه
آن نبره خب. آقا فرشید میشه من چند تا پاش آبدار میسان ایشون بکنم میگم دل سر
نه بابا تو خودت میگی من کارشناسم سلمان بعد میخوای فوش بدی کارشناس حرف کارشناسی میزنه بی فوش نمیده که بده
ای بسوزه پدر این کارشناسی ها باشه حالا ما چی بگم آقا فرشید
من چه میدونم تو پریدی تو میگی میخوام حرف بزنم من که داشتم داستان خب میگفتم خودم دیگه
بیدین آقا فرشید
جان بگو
چی گفتن دارم بنده که اینجا ایستادم جدن در جد شغل خانوادگی من همین مسئولیت چایخانه و چایرسانی و امور چایرسانی اینا آنده برادر
جدی میگی نمیدونستم
بله برادر جانم برای تو بگه که
خب
پدر بزرگ من یعنی مرحوم سلمان لنگرودی سینیور
جان یعنی پدر بزرگت هم اسم سلمان بوده
آنده برادر اصلا رسم خانوادگی ما اینه که همه پسرای فامیل باید اسمشان سلمان باشه.
آخه مگه میشه؟ بله. نداریم همچی چیزی.
داریم آقا.
یعنی پدرتم؟
آنده برادر. بله پدر من سلمان لنگرودی افتر سینیور بوده دیگه برادر.
اذیتمون نکن دیگه سلمان گرفتی ما رو. بعد لقبام که خب همه خارجی بوده بله. که سینیور بله. و افتر سینیور و لابد خودت هم سلمان سینیور
بله. بله. چی؟ خاطر این که اصلا پدر بزرگ من یعنی سلمان لنگرودی سینیور در دانشگاه کمبریج با مرحوم پروفسور هاوکینگ هم دوره بود آقا
نکن این کارا رو با ما بی خیال ما رو سیاه نکن نکن نظریه سیاه چاله ها رو هم با پدر بزرگت با هم دادن بیرون آره
نه ببین پدر بزرگ من چون رشته قهوه خانه داری میخوانده برای پروفسور قهوه مخصوص درست میکرده که بره قشنگ این تعاطوی سیاه چاله ها رو در بیاره دیگه
برای خیلی باشه حالا تو راست میگی دیگه شرما یعنی باشه تو هم بگو ما رو سیاه کن
پروفسور به پیشنهاد پدر بزرگ من
خب.
با الهام از اسم شهر زیبای چمخاله گیلان زمین
چمخاله
اسم سیاه چاله را انتخاب کرد برد
چمخاله سیاه چاله راست میگی جبی همه
آهنده برد
ولی آخه بابا آخه شرا اینجی آخه
بله
حالا ربط اینا به این حرفای آیت الله یزدی و بزن برقص و قهوه خونه چیه اینو بگو اون وقت داشتی خودتون میکشی
الان ترگم ببینین آقا پدر بزرگ من یعنی سلمان لنگرودی سینیور قبل از این که این فوت بکنه این منو صدا
کرد خب
بله به من گفت سلمان بیا اینجا من رفتم من خیلی ایشان گفت به من گفت من خیلی علاقه داشتم که قهوه خانه ها و کاباره ها رو با هم پیوند بدم
نه بابا پیوند بدین
آهنده برای اما عمر من کفاف نداد من دارم میرم میمیرم تو راه منو ادامه بده سلمان و دیگه همونجا خب. عمرشو داد به شما و رفت
ای پس بگو میگم شاید یزدی هم اینا رو شنیده این حرفا رو زده
بله بله
اما خب تو شاید تو که اعتراض داشتی به حرفاش اول اومدی شاکی
آقا ما اعتراض من اعتراض کپی رایت بود برد ظاهرن یه سری از ظاهرن توی قم دارن این ایده درخشان سلمان لنگرودی سینیور رو این بدون پرداخت کپی رایت دارن استفاده میکنن
تازه گرفتن از اون لحاظ
بله
خب تو خودت چرا عملش نکردین ایده رو خوب بود که ما هم که هر موقع اومدیم تو آشپزخونه تو
مرکز چایرسانی برادر آشپزخونه
همون ببخشید ما والا هر وقت اومدیم تو مرکز چایرسانی که داری آهنگ بله سوزناک و غمناک و اینا میخونی آدم غمش میگیره خب سلمان
آقا
دیگه
راستگی آقا فاش نه تو راستگی این انتقاد شما رو من به روی چشم خودم میذارم این رو راست
آفرین آفرین خوبه حداقل انتقاد پذیری آدم یه چیزی میگه
بله من بذار برم من همین الان به پامچال من بگم چند تا سی دی آهنگ شاد برای من پر بکنه
آره
من اصلا اگه کسی بیاد توی مرکز چای رسانی بدون غیر درخواست چای بکنه عضویتش در این مرکز به مدت 3 ماه تعلیق میشه آقا فاش
نه حالا دیگه خیلی اونجوری انقدرم خشن نباش نگران نباش اینجا همه برای غیر دادن آماده
من آقا فاش آره الان یعنی شما خودتو آماده ای
الان من الان سر برنامه
آنجه بره دیگه سر برنامه و اون برای این ور نداره دیگه حرفا چیه کونه میخوای بکنی که غیر میخوای بدی دیگه آقای سامی بره آقای سامی بره لطفا یک آهنگ غیر دار آماده بکن آقا
الان حالا کارگردان برنامه هم شده برای ما تو اون کارو کن تو این کارو کن تو باشه حالا سامی جان یه چیزی بذار بله حالا شرمان دست از سر ما برداره دیگه یه
فرید
حرفی زدیم
پسر گلم و داماد عزیزم
پسر
و آقا جلال هم آماده باشن دیگه فرید. همه آماده این آقا همه آماده هستن
همه آمادن آره برو آقا بریم شرمان قربونت برو همینجور تو مسیر دا قرم بده. جونم چی میگه موزیک سامی چه کرده؟ بیا آره اومدم منم الان. برو بریم آقا یه غیر برای شلمان بدیم دست از سر ما بیا. آها فرید و جلالم بیا آقا برو بریم. چه میکنه سامی؟
عاشق دیوونه یه ناز دل برونه یه دل مثال مجنون آره یه حال عاشقونه یه عشق بی رقیب و یه دل بر نجیب و چشای مثل آهو نگاه دل فریب و ولی دلت با دیگر رونه به فکر این و اونه دلم رو برده صد بار آره هر جایی میکشونه تو های و هوی بسیار بی حس و حال و بی آر تا که خدا میدونه نامهربونی ای یار یارم ای یار یارم یار ای یار یار یارم ای یار یار دل برم ای یار یار دل و دل دارم خیلی تو دل دارم دل و دل دارم خیلی از آزارم یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار یارم ای یار یار دل برم ای یار یار عاشق دیوونه یه ناز دل برونه یه دل مثال مجنون آره یه حال عاشقونه یه عشق بی رقیب و یه دل بر نجیب و چشای مثل آهو نگاه دل فریب و ولی دلت با دیگر رونه به فکر این و اونه دلم رو برده صد بار آره هر جایی میکشونه تو های و هوی بسیار بی حس و حال و بی آر تا که خدا میدونه نامهربونی ای یار یارم ای یار یار یارم ای یار یار دلبرم ای یار یار دل و دل دارم خیلی دوست دارم دل و دل دارم خیلی من آزارم یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار یارم ای یار یار دلبرم ای یار یار یارم یار
یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار یارم ای یار یار